شنبه گذشته 16 آوریل در یک همه پرسی تاریخی 51.4% رای دهندگان ترک به تغییر قانون اساسی جمهوری ترکیه در جهت تبدیل نظام پارلمانی آن کشور به نظام ریاست جمهوری رای مثبت دادند. هرچند بسیاری از مخالفان تغییر قانون اساسی به نتیجه اعلام شده همه پرسی بیدرنگ اعتراض کردند، اما تا کنون دولت ترکیه توجهی به اعتراض آنان نکرده است. حقیقت این است که با همه پرسی یک شنبه گذشته، رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه به آرزوی دیرینش جامعه عمل پوشاند. زیرا با تغییر قانون اساسی از سوی بر مدت زمامداری و دامنه قدرتش خواهد افزود و از سوی دیگر پایه‌های حاکمیت اسلام سیاسی را در ترکیه استوارتر خواهد کرد. اسلام سیاسی در هر یک از کشورهایی که تاکنون به قدرت دست یافته است، راهی جداگانه متناسب با جایگاه اهل دین در آن کشور پیموده است. به قدرت رسیدن آن در ایران در درجه نخست مدیون نفوذ انکارناپذیر روحانیان شیعه در میان مردم به یاری شبکه گسترده دستگاه روحانیت در سراسر کشور بود. در ترکیه اما دستگاه روحانیت به گونه‌ای که در ایران و در میان شیعیان می‌شناسیم وجود ندارد. از همین رو اسلام سیاسی در آن کشور راه دیگری را برای رسیدن به قدرت پیمود. می‌دانیم که در جامعه عثمانی طریقت‌های صوفی نفوذ معنوی عمیق و گسترده‌ای در میان مسلمانان به ویژه ترکان مسلمان داشتند. آن طریقت‌ها در عثمانی اهرم‌های نیرومند قدرت در دست اهل دین و به گفته بعضی از مورخان دولتی در دل دولت عثمانی بودند. از همان آغاز چیرگی ترکان سلجوقی بر آسیای صغیر در قرن 11 میلادی، فرقه‌های گوناگون صوفی از سرزمین‌های اسلامی به ویژه از خراسان و ماوراءالنهر به آسیای صغیر روی آوردند و در زمان عثمانی‌ها در شهرها و روستاهای امپراتوری جایگیر شدند. سلجوقیان و سپس عثمانی‌ها رسماً سنی مذهب بودند، اما اسلام شهرنشینان و روستاییان به ویژه ایل‌های کوچنده الهام یافته از طریقت‌های صوفی بود. شاید برای گریز از اسلام خشک اهل تقلید و در واکنش به اسلام رسمی، مردم به طریقت‌های گوناگون صوفی مانند خلوتیه، مولویه، ملامتیه و بکتاشیه می‌گرویدند که در این حال محلی برای داد و ستد فرهنگی نیز بودند. در سال 1895 میلادی تنها در شهر استانبول بیش از 350 خانقاه وابسته به طریقت‌های گوناگون صوفی وجود داشت که به آنها تکه می‌گفتند که بیشک تلفظ ترکی همان تکیه عربی است. مسلمانان امپراتوری آن خانقاه‌ها را به محل معاشرت و دید و بازدید تبدیل کرده بودند. در آن خانقاه‌ها باب استقلال عقلی باز بود، زیرا تصوف، بازخوانی و تفسیر باطنی و رمزی قرآن را مجاز می‌شمارد. می‌توان گفت که عرفان صوفیانه در میان مردم عادی و اعضای بی‌سواد تکه‌ها تنها شکل دین‌ورزی شمرده می‌شد. با ممنوع کردن طریقت‌های صوفی و منحل کردن تکه‌ها در سال 1925 به فرمان مصطفی کمال آتاتورک و سیاست نادینی کردن فضای عمومی شهرهای ترکیه، این دین‌ورزی عامیانه در روستاها و شهرهای کوچک به حیات خود ادامه داد. البته طریقت‌های صوفی بسیار با هم فرق می‌کنند. برای مثال پیروان مولویه در بکار بستن نص قرآن آسانگیر ترند. ملامتیان و بکتاشیان مناسکی را از دینها و آیینهای دیگر مانند دین مسیحی، آیین زنده انگاری و کیش شمنی گرفتند و نیایش زنان و مردان را در کنار هم و در زیر یک سقف مجاز می دانند. پیش از قدرت گرفتن اسلام سیاسی این طریقت‌ها توانسته بودند با لایسیته آتاتورک به گونه‌ای کنار بیایند. اما طریقت نقشبندیه که خوشگندیشتر و سخت گیرتر است و طریقت‌های آسانگیر را چندان که باید بر نمی‌تابد، همواره در پی فرصتی بود تا لایسیته را در ترکیه براندازد. از همین رو هنگامی که نظام تک حزبی استوار بر کمالیسم جای خود را در سال 1946 به نظام دموکراسی پارلمانی داد، مشایخ آن طریقت پیروان خود را به سازماندهی و تشکیل حزب سیاسی فرا خواندند و از آنان خواستند هر چه زودتر اداره کشور را به دست گیرند. یکی از مشایخ طریقت نقشبندیه شیخ محمد زاهد کتکو بود که در سال 1980 میلادی در 83 سالگی درگذشت. او امام و واعظ بانفوذ مسجد اسکندر پاشا در استانبول بود. نجم الدین اربکان که در سال 1970 حزب نظام ملی را بنیان گذاشت، دست پرورده آن شیخ بود. دولت ترکیه حزب نظام ملی را چندین بار ممنوع کرد، اما رهبران حزب هر بار نام دیگری بر آن نهادند و به فعالیت سیاسی خود ادامه دادند. شیخ زاهد کتکو تا پایان عمر یکی از مشاوران نزدیک اما مخفی آن حزب باقی ماند. تورگوت اوزال رئیس جمهوری ترکیه از سال 1989 تا 1993 از مریدان طریقت نقشبندیه بود و در دوره زمامداریش برای گسترش آن طریقت در سراسر ترکیه بسیار کوشید. او از کردهای ترکیه بود. پس از مرگ شیخ زاهد کتکو، دامادش اسد جوشان به جای او نشست و تا سال 2000 میلادی که از جهان رفت، شیخوخت و به عبارتی رهبری معنوی جماعت اسکندر پاشای طریقت نقشبندیه را به عهده داشت. او مرشد و پیر معنوی رجب طیب اردوغان بود. سازماندهی حزب حاکم عدالت و توسعه را که اردوغان آن را در ماه اوت سال 2001 بنیان گذاشت، از روی مدل سازماندهی طریقت نقشبندیه گرته برداری کردند. نظام سلسله مراتبی، بیعت با رهبر و اطاعت کورکورانه را که سه ویژگی اصلی آن حزب به شمار می روند، همه را از مدل سازماندهی طریقت نقشبندیه گرفتند. به گفته تیری زارکون، ترک شناس فرانسوی، در سال 2015 افزون بر احمد داوودوغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه، در حدود 50 نماینده وابسته به حزب عدالت و توسعه عضو شاخه اسکندر پاشای نقشبندیه بودند. طریقت نقشبندیه دارای سه شاخه اصلی است که هر کدام صدها هزار عضو دارد. شکی نیست که اردوغان در استوار کردن پایه‌های قدرتش و در پیشبرد سیاست‌های اسلامیش از پشتیبانی آنان برخوردار است. اما مسئله این است که همه شهروندان ترکیه از طریقت نقشبندیه پیروی نمی کنند. ترکیه مانند بیشتر کشورهای خاورمیانه از نظر دینی، فرهنگی و سیاسی جامعه یک پارچه و یک دست نیست. قومهای گوناگون در آن زندگی می کنند و مهمتر از همه طبقه متوسط شهری گسترده و جا افتاده‌ای دارد که با ارزش‌های مدرن شکل گرفته است.